ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر اطلاعات ایران میگوید عامل اصلی تدارک ترور فخری‌زاده از کشور خارج شده است. بیش از 60 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان باختند. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود در چندین شهر دست به تجمع زدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید عضو به گفته او اخراجی نیروهای مسلح که در عملیات ترور محسن فخری‌زاده نقش کلیدی ایفا کرده بود، پیش از اجرای عملیات از کشور متواری شده و هم‌اکنون تحت تعقیب است. محمود علوی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا سوء قصد به آقای فخری‌زاده را به اسرائیل نسبت داد و مدعی شد که پس از ترور فخری‌زاده اسرائیل قصد انجام به گفته او شرارت‌های دیگری داشت که وزارت اطلاعات این اقدامات را شناسایی و خنثا کرد. او بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت افرادی نیز در این رابطه شناسایی شدند. وزیر اطلاعات ایران شامگاه 20 بهمن در تلویزیون حکومتی ایران به مسئولیت یک عضو نیروهای مسلح در تدارکات برای ترور فخری‌زاده اشاره کرده بود. محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، روز 7 آذر در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و بر این اساس مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا به حدود 59,000 نفر رسیده است. سیما لاری روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته بیش از 7,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و داخلی شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده ارزیابی می‌کنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در چندین شهر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل های بازنشستگان، تجمع ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد و معترضان در آن به سر دادن شعار پرداختند. بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع‌های سالیان اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. دبیر شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی میگوید گروهی برای بررسی مقابله با اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است. ابوالحسن فیروزآبادی روز یکشنبه گفت با آمدن اینترنت ماهواره‌ای ممکن است به گفته او کل شبکه ملی اطلاعات به خطر افتد. آقای فیروزآبادی از برنامه‌ریزی برای تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و اعلام کرد برای اینکه حکمرانی فضای مجازی با ورود این فناوری خدشه‌دار نشود، باید تدابیری اتخاذ کرد. جمهوری اسلامی سال‌هاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخشی از این طرح با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی شده است. بسیاری از سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر شده یا از نظر محتوایی سانسور می‌شوند. و کاوشگر امید امارات متحده عربی که سه‌شنبه هفته گذشته در مدار مریخ قرار گرفت، نخستین تصویر خود از این سیاره را به زمین فرستاد. این تصویر چهارشنبه هفته گذشته گرفته شده بود ولی امارات روز یکشنبه آن را منتشر کرد. تصاویر ارسالی شامل نور خورشید بر سطح سیاره مریخ و همچنین بزرگترین کوه آتشفشانی این سیاره با نام کوه اولمپوس است. امید نخستین فضاپیمای امارات متحده عربی است که با طی مسافتی حدود 494 میلیون کیلومتر وارد جو مریخ شده است. فضاپیمای امید قرار است برای اولین بار تصاویر کاملی از جو مریخ تهیه و تغییرات روزانه و موسمی آن را بررسی کند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت دهمین سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز در ایران با انتشار بیانیه ای از نقض آزادی آنها انتقاد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از روز 25 بهمن سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر گفتگوی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران و درباره جزئیات این بیانیه پرسیدم.
سازمان عفو بین الملل به مناسبت دهمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد این بیانیه را صادر کرده و یک بار دیگه از مقامات ایرانی خواسته که فوراً و بدون قید و شرط این مخالفان را آزاد بکنند. مقامات ایرانی همچنین باید به خاطر نقض حق آزادی اونها و همینطور سایر صدماتی که به اونها وارد کردن طی 10 سال گذشته از اونها جبران خسارت بکنند. طی 10 سال گذشته این 3 نفر در بازداشت قرار گرفتن بدون اینکه هیچ کیفرخواستی علیه اونها صادر شده باشه و هیچ گونه محاکمه‌ای برگزار شده باشه و حتی حق به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خودشون رو نداشتن. تمام این نقض موازین دادرسی منصفانه طی 10 سال گذشته با مسئولیت مطلق و با تایید رهبری صورت گرفته و علارغم اعتراضات جامعه بین‌المللی و درخواست‌های مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی همچنان ادامه داشت.
خانم بحرینی، آیا مقام‌های جمهوری اسلامی تا به حال به بیانیه‌های عفو بین‌الملل به ویژه درباره حصر رهبران جنبش سبز واکنش علنی هم نشون دادن؟
10 سال پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به اعتراضات در اون مقطع گفت که در ایران هیچ کسی بدون حکم دادگاه تحت حصر خانگی قرار نمیگیره و به زودی مردم از دلایل این بازداشت مطلع خواهند شد. با گذشت 10 سال اون چه که فقط ما از توی مقامات ایرانی دیدیم اظهار نظرهای تکون دهنده‌ای بوده مبنی بر این که اونها در حق این افراد دارن لطف میکنن با نگهداری اونها در حصر خانگی و اگر قرار بود برای اونها محاکمه برگزار بشه قطعا به مجازات اعدام منتهی میشد. این در حالیه که این افراد فقط به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات به صورت مسالمت‌آمیز تحت بازداشت قرار گرفتن و بنابراین بازداشت اونها از این منظر کاملا غیرقانونیه. مقامات ایرانی سابقه طولانی دارن در نقض حق آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه. اعتراضات بین المللی باعث میشه که درد و رنج قربانیان دائما در افکار عمومی نگه داشته بشه و در سطح جهانی مقامات ایرانی سرافکنده باشن و نتونن به انکار نقض حقوق بشر ادامه بدن و مدعی بشن که وضعیت حقوق بشر در کشور مناسبه. ولی برای بهبود وضعیت حقوق بشر تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و قضایی کشور لازمه و این بدون اراده مقاماتی که قدرت در دست اونها ممکن نخواهد شد.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران رو میشنوید. گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با برگزاری تجمع در چند شهر ایران خواستار رسیدگی و دریافت مطالبات خود شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
نارضایتی بازنشستگان از شرایط بد معیشتی و وضعیت نامشخص صندوق بازنشستگی. دیروز اینجا بازنشستگان معترض در تهران مقابل مجلس و در شهرهای بزرگ دیگر ایران در تجمعاتی اعتراضی شرکت کردند. اعتراضشان به اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق است. میگویند دریافتی آنها از خط فقر پایین تر است و زور تورم به قدرت خریدشان میچربد. مطالباتشان موضوع جدیدی نیست. در ماه‌های گذشته هم نامه‌های اعتراضی متعددی به نهادهای مختلف فرستاده و خواسته‌هایشان را بیان کردند. مانند این نامه که دیماه خطاب به محمد شریعت مداری وزیر رفاه تهیه و ارسال شد.
با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران و تورم افسار گسیخته سال جاری، ما خواهان افزایش 50% حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1400 هستیم. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می باشد، تقاضا داریم در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد. ما خواهان اجرای کامل همسانسازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و همچنین همسانسازی بازنشستگانی که در سال 99 بازنشسته شده اند هستیم.
بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب کند. اما معترضین معتقدند این قانون فقط در قبال مستمری بگیران حداقلی رعایت شده است، نه بازنشستگانی که از حقوق متوسط برخوردارند، گروهی که غالب کارمندان سابق دولت را در بر می‌گیرد. امری که باعث شده بسیاری از معترضین خواستار حضور نماینده‌ای از کارمندان شاغل و بازنشسته در شورای عالی هیئت مدیره و هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی باشند.
گرچه میزان تورم بسیار بالا رفته و بر زندگی مستمر بگیران تأثیر زیادی گذاشته و باعث خواهد شد که ارزش این افزایش ها را مستمر بگیران ما احساس نکنند و شاید رضایت 100% آنها به دلیل تورم موجود در کشور محقق نشد، اما به نسبت سال گذشته زمانی که بخواهیم مستمری را در نظر بگیریم افزایش های قابل توجهی را شاهدیم.
بسیاری مشکل اصلی را بدهی دولت ایران به سازمان تامین اجتماعی می دانند. سازمانی که با بیش از 43 میلیون مشترک بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می شود. این باعث شده تامین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند. مسئله‌ای که باعث شده بسیاری نسبت به احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در سالهای آینده هشدار دهند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. هیئتی از کابل روز یکشنبه برای بررسی ابعاد انفجار مهیب روز شنبه در گذرگاه مرزی میان استانهای هرات و خراسان رضوی از آن ناحیه دیدن کرد. با هم بشنویم توضیحات شاپور صابر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو.
بعد از آتش سوزی بسیار بزرگ که در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران صورت گرفت روز گذشته، امروز هیئتی از کابل پایتخت افغانستان که در رأس هیئت از رئیس گمرکات وزارت مالی افغانستان بود به محل رویداد آمدند تا موضوع بررسی کنند. این هیئت مرکز، هیئت اعزامی با هیئتی که از مقامهای محلی از ادارات مختلف تشکیل شده بود جلسه دایر کردند. در ختم این گفتگو خانم آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان گفت که ما در تلاش ازی هستیم تا دلایل اصلی ما بسنجیم و همچنان به این نتیجه برسیم که چقدر خسارات ناشی از این آتش سوزی به وجود آمده و در صورتی که این موضوع از سوی هیئت تثبیت بشه بعدن گزارش کتبیر هیئت آماده خواهد کرد، به ریاست جمهوری افغانستان خواهد فرستاد و بعدن حکومت افغانستان تلاش میکند تا جبران خساره بکند. در کنار از این رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات آقای یونس قاضی‌زاده او ادعا میکنه که صدها میلیون دلار سکتور خصوصی و تاجران از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه اینا متضرر شدن و خیلی از اموال مردم در داخل گمرک اسلام قلعه بعد از آتش سوزی اینا غارت شده و پافشاری داره که باید حکومت افغانستان به افرادی که متضرر شدن جبران خساره بکنه، چرا که به گفته آقای قاضی زاده میگه قبلا ما ریاست جمهوری افغانستان و در کل مقامات مرکزی افغانستان به جریان گذاشتیم که گمرک اسلام قلعه وضعیت مناسبی نداره و باید برای از او رسیدگی بشه. حدود 1000 موتر گفته میشه از توی مقام ها که اینا سوخته. به این اساس میگم ما نمیتونیم حالا برآورد بکنیم تازگی و به این زودی به گفته ای از اینا که چقدر نفر تلفات داده. تا دقایقی قبل هم که با ما مسئولان سیهی در ریاست ستامه در ولایت هرات صحبت داشتم، اونا گفتم تنها اطلاعی که ما رسیده از در مجدوی بوده که روز گذشته بر سر سختگی به مراکز سیهی در اسلام قلعه و همچنان شفاخانه حوزوی هرات اینا منتقل شدن و دیگر گزارشی از بابت برای از اینا ارسال نشده.
توضیحات شاپور صابر خبرنگار بخش افغان رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.